بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم و همینطور صبح بخیر خدمت همه دوستانی که به صورت حضوری و مجازی این بحث را امروز در خدمتشون هستیم و همینطور بزرگوارانی که ممکنه بعداً این جلسه رو ببینن، و سپاسگزاری میکنم از برگزار کنندگان این دوره آموزشی کوتاه مدت. بحثی رو که من شیخ حسینی هستم، بحثی رو که امروز خدمتتون خواهم بود عنوانش هست زمینه‌های افرادگرایی معاصر، از این منظر که ایده اصلی که مطرح هست اگر در یک چشمانداز تمدنی جان اسلام بخواد فکر کنه و به یک آینده تمدنی رو براش متصور باشیم، ظاهرا میگن من ماسک مدبرم، بله چشم، بقیهش با شما دیگه. خدمتتون عرض کنم که ما علاوه بر این که به نکات ایجابی و امکانیات این مسئله در واقع فکر میکنیم، باید یه نگاهی هم به چالش‌ها و آسیب‌هایی که ممکنه در این مسیر برای شکل گرفتن اون فضا وجود داشته باشه هم بیندیشیم. لذا بحث من به یکی از مهمترین چالش‌های تمدنی جهان اسلام معاصر میاندیشه، که اگر ما خوب ابتدا این مسئله رو توصیف نکنیم، در مرحله بعد خوب این مسئله رو نتونیم تحلیل کنیم و در نهایت راهکاری براش بیندیشیم، با وجود یک چنین مشکلی به دلیل چالش‌هایی که خدمتتون عرض می‌کنم در جهان اسلام معاصر ایجاد می‌کنه، طبعاً خیلی چشم‌انداز روشنی نسبت به سمت حرکت‌های تمدنی یا حتی همگرایی‌های منطقه‌ای هم در جهان اسلام شاید خیلی متصور نباشیم. لذا بحث من عنوانش از زمینه‌های افرادگرایی در جهان اسلام معاصر، از مسئله همونجور که خدمتتون عرض کردم صحبت میکنیم. دیگه اثبات، یعنی نیاز به این که ما کد بیاریم که امروز افرادگرایی یه چالش در جهان اسلام هست، وجود نداره. شما هر اخباری رو که مقطعی از اخبار رو توی شبکه‌های داخلی یا شبکه‌های جهان اسلام ببینید، توی یک روز احتمالاً به یه خبری ناظر به این مسئله برمیخورید که در واقع یک انفجاری در یه جای اتفاق افتاد، یه گروهی مسئولیت یک انفجاری رو بر عهده گرفت، یک حمله تروریستی در یک بخشی از جهان اسلام رخ داد. لذا بسامد بسیار بالایی داره این چالشی که ما داریم امروز در موردش با هم گفتگو میکنیم، و متاسفانه پیامدهای خیلی زیادی هم داشته. مثلا در یک فضای بزرگ نمایی رسانه‌ای ممکنه که در بخشی از دنیا این خشونتگرایی رو به مثابه اسلامگرایی تلقی کنند، یعنی این چهره در واقع نمایندگی بکنه از اسلام تو بعضی از رسانه‌هایی که رویکردهای اسلام راستی مثلا دنبال میکنن. از سوی دیگر به لحاظ عینی و اجتماعی هم نگاه کنید، ما مواجه هستیم با نتیجه این فعالیت‌ها، یعنی در اولین پیامدش تخریب زیرساخت‌های کشورهای اسلامی است. آنچه که توی این کشورها داره رخ میده، بعد از این اتفاق در واقع هر کسی بیاد یک زمین سوخته‌ای را تحویل گرفته که همه امکانات یک کشور اسلامی رو با تخریب مواجه کرده. لذا از این بخش میخوام خیلی سریع عبور کنم. به نظر میرسه که برای مسئله بودن این چالش خیلی ما نیاز به این نیست که تحلیل بکنیم تا یک کسی ضرورت این مسئله رو بپذیره که افرادگرایی یه چالش مهم جهان اسلام معاصر هست. به دلیل همین نشانه های بیرونی که همه ما مشاهده میکنیم و بسامد بسیار بالایی داره، به نظر میرسه که خیلی نیاز به استدلال نداره. اما سازماندهی بحثی رو که من خدمتتون هستم به این صورت هست. من در ابتدا این اسلاید رو شما میبینید با وضوح خدمتتون عرض کنم. ابتدا با هم یک مرادمون از مفاهیمی که توی این بحث امروز با هم مرور میکنیم، با هم گفتگو میکنیم، سعی میکنم مفهوم افراد و خشونت رو که من زیاد به کار میبرم با هم یه توافقی در موردش بکنیم. بعد چارچوب تحلیلی هست که من بحثمو بر اساس اون ارائه میکنم، خیلی کوتاه ازش میگذرم و مهمترین بخش بحث من برای تحلیل افرادگرایی و خشونتگرایی بر اساس چارچوبی که اتخاذ میکنم، بهترین راهکار برای اینکه ما یه پدیده اجتماعی رو مثل افراد رو تحلیل کنیم، بازیابی زمینه هایی هست که افراد بر اون بستر رشد کرده. یعنی اگر ما زمین و فضای فکری و اجتماعی رو که افراد گرایی در دوره معاصر در جهان اسلام بر اون بستر رشد کرده رو خوب ارائه کنیم، به نظر میرسه که میتونیم به زمینه ها دلایل بهتر پی ببریم و در نهایت اگر تجویزی میخوایم نسبت به راهکارها انجام بدهیم، در واقع یه تجویز منطقی و واقعی تری باشه. لذا این سیل بحثی هست که من خدمتتون ارائه میکنم. خیلی سریع سعی میکنم از مقدمات بگذرم. مفهوم شناسی اینجا، ببینید، افراد هر کدوم از این مفاهیم تعریف های زیادی داره که جای خودش بحث شده. من اون جنبندی خودم رو که من بحثم رو بر اساس اون استوار کردم و دارم خدمتتون عرض میکنم. و افراد یک مسئله ذهنی هست و به این صورت که بنده نسبت به پذیرش رأی و نظر شما انغلاق فکری دارم. انغلاق در مقابل انفتاح. یک موقع من نسبت به دیدگاه مخالف خودم یه انفتاح فکری دارم. من می نشینم که ببینم شما چه میگویی. من یه انفتاحی دارم. حالا در نهایت بپذیرم یا نپذیرم یه بحث دیگری هست. اما من به لحاظ فکری آمادگی این که روی کرده مخالف منم سخن بگوید رو میپذیرم و طبعا من شما رو به رسمیت میشمرم که روبروی شما می نشینم که نظر شما رو بشنوم. این یه انفتاح فکری هست که من دارم. گاهی ممکنه که اون فرد یا بنده انقلاق فکری داشت. اصلا من فکر میکنم خودم آنچه رسیدم همون 100% است و خارج از این چیزی وجود ندارد. بهره ای از حقیقت ندارد. لذا من به لحاظ فکری اندیشه خودم رو نسبت به ورودی هایی که از سمت دیگران میاد کاملا میبندم. این انقلاق فکری رو به لحاظ ذهنی بهش میگن افراد. اگر من به لحاظ فکری یک چنین ویژگی داشته باشم، باز در سطح فکری و نظری اگر کسی حرفی برخلاف اون ایده و اندیشه من مطرح میکنه، به لحاظ فکری من اونو به رسمیت نمیشناسم. پس این ضلع دوم تکفیره. تکفیر یعنی اینکه شما به لحاظ فکری و ذهنی اندیشه خارج از برداشت فکری خودتون رو هیچ بهره ای از حقیقت برای اون قائل نیستی. حالا اگر این افراد انقلاق در فکر و تکفیر به لحاظ ذهنی بخواد بیاد رو زمین اجرایش بکنی، این میشه خشونت. در واقع خروجی عینی اون افراد و تکفیر در زمینه و اون اقدامی که ما داریم انجام میدیم برای اینکه اون ایدمون رو پیش ببریم، این میشه خشونت. اگر اجازه بدید به همین اندازه اکتفا کنیم در این بحث. و چارچوبی هم که ببینید، برای اینکه یک پدیده رو تحلیل کنیم، خب چارچوب‌های تحلیلی خیلی زیادی وجود داره. بعضی از دوستانی که توی جلسه تشریف دارن شاید این بحث من براشون تکراری باشه، ما توی کلاس‌ها خیلی زیاد با هم در مورد این گفتگو کردیم. اما پدیده‌ای رو که مثل افراد که چند ضلعیه، چند بعدیه، ما میخواییم در یه مقطع تاریخی بلند مدت جهان اسلام معاصر، حالا با هم گفتگو میکنیم که منظور من از معاصر چی هست، ما نیاز به یه چارچوب هایی داریم که کمک کنه که هرچی بیشتر ما در واقع اون بستر و زمینه رو بتونیم مطالعه کنیم. خب دو تا رویکرد خیلی کلان تو تحلیل این پدیده های اجتماعی و سیاسی هست. گاهی ما از رویکرد تاریخ فکر استفاده میکنیم که تأکیدشون بر تحلیل اندیشه است، خیلی به زمینه و اون بستری که اون اندیشه توی اون کانتکس اتفاق میفته سهمی قائل نیستن، طبعا آسیب‌های خودشونو داره. یه رویکرد مکتب کمبریج یا روششناسی کوینتین اسکینر هست. این رویکرد یک رویکرد متن زمینه گرا هست، معتقده که برای اینکه پدیده‌های سیاسی و اجتماعی رو تحلیل کنیم، یک سهمی از واقع برای اون اندیشه وجود داره. یعنی اگر به افرادگرایی بخوایم برگردیم، افرادگرایی بخشیش فکری هست، یک اندیشه‌ای وجود داره. برخی‌ها به لحاظ ذهنی به این اقناع فکری رسیدن که افرادگرایی راه حل اونهاست، راه درمان اونهاست، و یک بخشی هم زمینه تأثیر گذاره. صرف اینکه یک نفر به لحاظ فکری چنین اعتقادی داشته باشه، اگر شرایط اجتماعی مهیا نباشه، در واقع ممکنه که این به خشونت منجر نمیشه. لذا این چارچوب به ما کمک میکنه که ایده اصلی این چارچوب این هست که در تحلیل هر پدیده اجتماعی، شما برای اینکه بفهمیم اون ایده و اندیشه چطور هست و چه کنشی رو داره انجام میده، اونو در بافتار خودش قرار بدیم، تکست رو در کانتکست قرار بدیم، برای اینکه بفهمیم کانتکست و اون زمینه در جهان اسلام معاصر چه ویژگی هایی داشته که این اندیشه افراد اونجا شعله‌ور شده. اندیشه به مثابه یک بذر و زمینه به مثابه یک زمین. این چارچوب تحلیلی به ما کمک میکنه که هم بذر رو تحلیل کنیم و خصوصا زمینه رو، و راهکارش برای این که ما متوجه بشیم که زمینه چه کمکی میکنه در شکل گیری یک اندیشه، بازآفرینی هست. میگه که ما باید بازآفرینی سیاسی و اجتماعی کنیم اون زمین و بستری رو که اون اندیشه در اون قرار گرفته. من اگر اجازه بدید این مهمترین کتاب هم اینجا براتون گذاشتم، همین بینش های علم سیاست، و توی علوم سیاسی دوستانی که و علوم اجتماعی کار میکنن با این چارچوب تحلیلی آشنایی کافی رو دارن. من به همین اندازه عبور میکنم. پس بحث ما هم برای تحلیل افرادگرایی سعی میکنیم الهام بگیریم از این چارچوب تحلیلی، یعنی هدف ما این نیست که تطبیق بدیم این الگو را با مسئلمون، اما این الگو یک ظرفیت های تحلیلی داره که کمک میکنم و مسئلمون رو بهتر تحلیل کنیم. من باز از این بخش و در این پر جلسه ما سعی میکنیم بازآفرینی بکنیم فضای فکری و سیاسی رو که خشونتگرایی در اون به لحاظ فکری و عینی در واقع رشد کرده. از این منظر با الهام از این چارچوب، من این اسلاید رو که در نتیجه گیری پایانی هم میارم اینجا یه بار براتون میارم، بعد با هم اینو مرور میکنیم. اگر با این الهام از این چارچوب ما به این چالش مهم و تمدنی در جهان اسلام معاصر فکر کنیم، افرادگرایی در جهان اسلام یا خشونتگرایی در جهان اسلام یه چیزی شبیه این اسلایدی هست که من خدمتتون عرض کردم. اگر این اسلاید رو از وسط یه خط قطع کنید، به سمت پایین میشه زمینه و از نیمه به بالا میشه اندیشه. در واقع اون بالا زمینه فکری بذر افرادگرایی هست و این دوتا زمینه اجتماعی و زمینه سیاسی بستر اجتماعی و سیاسی مهیا برای رشد این بذر هست. ما در واقع با الهام از اون چارچوب میتونیم یک مثلث سه‌ضلعی یا یک سه مؤلفه اصلی افرادگرایی رو اینطور ترسیم کنیم که دو تا در قاعده قرار میگیره که به زمینه میپردازه و یکی در رأس که ناظر به اندیشه است، و توی این بخش ما به همین سه قسمت رو سعی میکنیم یک با توجه به فرصتی که داریم بپردازیم. اما شروع کنیم از زمینه فکری. چه اتفاقی رخ میده که به لحاظ فکری یک انسان در جهان اسلام معاصر قانع میشه که در واقع پیرو یک اینطور اندیشه‌ای بشه، مروج یک اینطور اندیشه‌ای بشه و یا بر اساس چون این اندیشه‌ای عمل بکنه؟ این ایدئولوژی میشه شاکله فکری و ذهنی اون و به یه نوعی هویت بخش اون در رفتارهای سیاسی اجتماعیش. برای اینکه زمینه فکری رو با هم بحث کنیم، ما مجبوریم یه مرور خیلی اجمالی و کلی بگذرونیم بر اینکه بر جهان اسلام معاصر چه گذشته است که یعنی بستر عام و کلی جهان اسلام معاصر چی بوده است که یکی از پیامداش مسئله افرادگرایی هست. ببینید، ما اینجا مجبوریم که در مورد معاصرت صحبت کنیم، یعنی جهان اسلام معاصر. من همه اینها رو خیلی خیلی سریع عبور میکنم، اگر پایان جلسه دوستان صحبتی داشتن، نکته‌ای داشتن، اونجا بیشتر فرصت هست که خدمتتون توضیح عرض کنم. وقتی ما در مورد معاصرت صحبت میکنیم، گاهی بعضی از شاخص‌ها کمی هست، میگن که مثلا جنگ جهانی اول شروع تاریخ معاصر در جهان اسلام است. بعضی هم میگن که فرض کنید مثلا حمله ناپلئون به مصر شروع تاریخ معاصر در جهان اسلام است. چرا؟ چون که یه اتفاق خیلی مهمی رخ داده. مثلا الغای خلافت در 1924 شروع تاریخ معاصر است. یه مقاطع کمی رو در نظر میگیرن که مبدأ میشه تاریخ رو به قبل و بعدش تقسیم کرد و بگن که شروع تاریخ معاصر در جهان اسلام مثلا از این موقع شروع میشه. فرض کنید مثلا در ایران این بحث دوباره وجود داره که شروع تاریخ معاصر در ایران مثلا مشروطه است، مثلا انقلاب اسلامیه. این اگر ما به جهان اسلام برگردیم این بحث وجود داره، اما به نظر میرسه به جای اینکه یک مقطع کمی در نظر بگیریم، بهتره که ما یک مقطع کیفی در نظر بگیریم. مقطع کیفی یعنی اینکه یک پرسش بنیادینی در یک زمانی در جهان اسلام شکل گرفته که اون پرسش همچنان ادامه داره، یا اینکه اون پرسش تا زمانی که پاسخ خودش رو دریافت نکنه ما در دوره معاصر به سر میبریم. اگر از این منظر کیفی نگاه کنید، میتونیم یه حدود و یک شمای کلی بدیم که شروع تاریخ معاصر در جهان اسلام به چه صورت بوده. حالا از نظر من و بر اساس برخی از تحقیقاتی که انجام شده و اونی که من خودم ترجیح میدم اینه که ما میتونیم نیمه دوم قرن 19 رو شروع تاریخ معاصر در جهان اسلام قرار بدیم، به دلیل اینکه جهان اسلام در یه مواجهه سخت و نرم با یه رقیب تمدنی خودش به نام غرب پی به یه مشکلی میبره که در بسیاری از مواجهه ها شکست میخوره. در بسیاری از جهان اسلام غرب در واقع در قامت استعماری خودش جغرافیای زیادی از جهان اسلام رو اشغال کرده. به لحاظ عینی و سخت مسلمان ها در الجزایر، در تونس، در بسیاری از کشورها در واقع دارن طعم تلخ استعمار رو تجربه میکنن، استعمار مستقیم رو. از سوی دیگر به لحاظ فکری هم مسلمان ها را دچار یک نوع بحرانی کرده، به این صورت که اگر یه خورده عقبتر برگردیم، حمله ناپلئون به مصر 1798 میلادی دریچه آغازینی هست برای آشنایی مسلمانان با اندیشه هایی که در واقع در غرب به عنوان یه رقیب تمدنیشون وجود داره. این اندیشه ها وارد جهان اسلام میشه، به تدریج انسان مسلمان معاصر با یک مفاهیمی مواجه میشه که در تجربه تاریخی و سنتی خودش مشابهی برای اونها پیدا نمی کرده. هر بار که یه مفهوم جدیدی، یه ایدئولوژی جدیدی، یه مکتب جدیدی در واقع ترویج میشه به لحاظ فکری، از سوی استعمار سخت هم مد نظرتون باشه، هر روز داره جهان اسلام و تحت سیطره خودش قرار میگیره و این انسان به تدریج از اون داشتهای خودش عقب نشینی میکنه. تک تک اون شاکله هویتی و فکریش ترک بر میداره، مفاهیم جدیدی در واقع وارد میشه که این تکلیفش با اونا مشخص نیست. مثلا ما بهش میگیم که بحران ثنائیات، دوگانه ها، دوگانه ها در اندیشه در جهان اسلام معاصر. با بحران دوگانه ها مثلا مسلمانات ذیل، در بخش اهل سنت اگر فکر کنید، ذیل قلمرو خلافت دارن زندگی میکنن، مرز ملی خیلی براشون مسئله نیست، ولی در دنیای جدیدی که دارن وارد میشن با یه مفاهیم جدید مثل ملیت، شهروندی، حق رأی، یه مفهومهای جدیدی داره شکل میگیره که وارد جهان اسلام میشه و پاسخی به این انسان مسلمان معاصر خیلی داده نمیشه. لذا این هر بار داره انگار یک رخنه‌ای در اون شاکله هویتی شکل میگیره. این وقتی که این فضا داره شکل میگیره، یه پرسشی به وجود میاد و اون پرسش این که چرا ما در هر مواجهه با غرب و رقیب تمدنی خودمون داریم شکست میخوریم؟ چرا هیچ کس پاسخی به این پرسش هایی که در واقع داره برای من ایجاد میشه یه پاسخ جامع و کاملی ارائه نمیشه؟ این فضا تقریبا در نیمه دوم قرن 19 در جهان اسلام تبدیل به یه خودآگاهی عمومی میشه. یعنی قرن 17 و 18 ما نخبگانی داریم که زودتر فهمیدن ماجرا را، ولی در این مقطع زمانی دیگه تقریبا عموم مردم متوجه این ماجرا شدن که ما در مقابل رقیب تمدنی خودمون در یک نقطه ضعفی در واقع قرار داریم. نماد این مسئله هم این کتاب شکیب ارسلان هست که مجله المنار که زیر نظر رشید رضا در واقع منتشر میشه، یک شاگردی داره در اندونزی، جاوه اندونزی رشید رضا، اونجا ژاپونیا رو که اونجا میان شرق آسیا میبینه، بعد میبینه اینا چقدر منظمن، کاراشون طبق روال و اصول توی چیزا صنعتی و تکنولوژی چقدر پیشرفته تر از مسلمانانن. یه نامه مینویسه به استادش که به این سوال من جواب بده که لمازا تأخر المسلمون و تقدمت غیرهم، چرا مسلمانان در مقایسه با رقیب تمدنی خودشون عقب موندن و دیگران پیشرفت کردن. حالا این بعد منجر میشه به تألیف یک کتابی، کتاب شکیب ارسلان، اما این پرسش عقب ماندگی و اینکه ما در مقابل رقیب تمدنی خودمون در یه موضع ضعفی قرار گرفتیم، این میتونیم بگیم که این پرسش شروع تاریخ معاصر در جهان اسلام هست و مهمترین پیامد این پرسش ایجاد بحران هویت هست. اینکه شاکله هویتی انسان مسلمان معاصر دچار خدشه و رخنه‌های متعددی شده. حالا این بحران یه تحولاتی اتفاق افتاده در طول قرن بیستم که این مسئله‌ای رو که به لحاظ فکری خدمتتون عرض کردم تثبیت کرده. یعنی اون انسان در نظر بگیرید که به لحاظ فکری دچار این تذبذب شده، به لحاظ عینی و جامعه شناختی هم وقتی تو جامعه حرکت میکنه یه اتفاقاتی میفته که این دیگه کاملا دچار خودباختگی میشه. این پرانتزم باید اول بحث میگفتم که بحثی من عرض میکنم در تقریبا در کانتکست جهان عرب و اهل سنت معنا میشه، بعضی جاهاش رو شبیه سازی به خودمون نکنید. حالا این که به لحاظ فکری دچار این مسئله شده، به لحاظ عینی میاد وارد قرن نیمه دوم قرن 19، وارد قرن 20 میشه. 1914 تا 1918 جنگ جهانی اول هست. نتیجه جنگ در واقع امپراتوری عثمانی یکی از بازندگان جنگ هست. در میانه های جنگ 1916 یک قراردادی بین بریتانیا و فرانسه هست، سایکس پیکو، که بر سر قلمرو و متصرفات عثمانی بعد از جنگ با هم توافق میکنن که هر کدوم ذیل نفوذ، یعنی این انسانی که به لحاظ فکری اون مسئله رو داشت حالا به این نتیجه رسیده که اصلا جغرافیا و مناطق نفوذ جهان اسلام هم دیگران دارن تعیین میکنن که چه اتفاقی رخ خواهد داد. جنگ تموم میشه، 1924 الغای خلافت عثمانیه. این انسان مسلمانی که 13 قرن هویت خودش رو در پرتو نظم خلافت سامان داده بود، دیگه کلن با این الغای خلافت همه چیزش رو انگار از دست میده. یه انسانی معلقی میشه که هیچ پشتوانه فکری و در واقع هویتی نداره. مؤلفه‌های دیگه هم رخ میده که اگر اجازه بدید من از اینا عبور میکنم. همه این اتفاقات فکری و سیاسی باعث یه مسئله میشه به نام تثبیت بحران هویت. اون بحران هویتی که به تدریج شکل گرفته بود با این اتفاقاتی که در عمل داره رخ میده، واقعا این انسان فکر میکنه که یه انسان بیپناهی هستش که نه به لحاظ فکری در کسی میتونه ساماندهی شاکله فکری و هویتی اون رو سامان ببخشه و نه به لحاظ عینی در جهان اسلام یک کسی رو میبینه که بتونه در قامت یک رویکرد مقاوم و بر اساس اون پیشینه تمدنی با شکوه بتونه در مقابل رقیب در واقع مقاومت بکنه. همین ماجرا باعث این میشه که ما با تثبیت بحران هویت در این انسان مسلمان معاصر مواجه هستیم. اگر این اسلایدم فقط ببینید که منظور من از بحران هویت، این بهترین تعریفی که براش پیدا کردم این حدیث هست: رحم الله امرأً علم من عین فی عین الى عین. کسی که بدونه از کجا اومده، الان کجاست و به کجا میره. ببینید از کجا اومده، یعنی تکلیف ما با سنت مشخص بشه، با تراثی که از گذشته تا امروز به ما رسیده اگر تکلیف ما مشخص بشه. فی عین ما امروز مؤید وضع موجودیم یا ما مخالف وضع موجودیم، تکلیفمون نسبت به امروز هم مشخص باشه، آینده و آرمانی هم که حرکت میکنیم. اگر یه انسانی این سه ضلع تکلیفش نسبت به این سه بخش به لحاظ فکری مشخص باشه، این میتونیم بگیم که یه انسانیه که هویتش، شاکل هویتیش مشخصه. اما توی هر کدوم از اینها که یه خدشه وارد میشه، اون زمینهای بحثای فکری که خدمتتون عرض کردم، همه اون زمینه ها هر کدوم یه بخشی از این رو برای اون انسان مسلمان معاصر در واقع دچار خدشه کرده که حالا توی اسلایدهای بعد خیلی این ببخشید. آیه میدونید تا ساعت چند وقت داریم؟ هشتونیم تا ده؟ توی یه اینطور فضایی سه تا جریان مدعی هویت بخشی هستن. اینا هم هنوز مقدمات بحثه، من وارد افراط گرایی نشدیم. این یه فضای کلی از جهان اسلام است که شما هر پدیده رو بخواید تحلیل کنید توی یه اینطور بستر فکری و عینی در واقع به سر میبره. حالا ممکنه افراط گرایی باشه، یه کسی دیگه مسئلهش یه چیز دیگه باشه، اما چارچوب کلان و کلی حاکم یه اینطور چارچوبی هست. این انسانی که در واقع بنیانهای فکریش دچار گسست شده، حداقل سه تا کلان جریان تلاش میکنن که این شاکله هویتی اونو بازسازی کنن، مدعی هویت بخشی به اون انسان مسلمان معاصر باشن. شروع اولین جریان، جریان اجتهادی نوگرا یا جریان اصلاحی هست. این جریان سعی میکنه که یه سنتزی بین مفاهیم جدید و اون چیزی که انسان مسلمان در تراث خودش داشته ایجاد کنه. یعنی اگر یه مفهومی از غرب میاد، اولا قائل به رد اون نیست، یه انفتاحی نسبت اون داره، میگه که باید شنید که مثلا میگن مرز ملی یعنی چی، شهروندی یعنی چی، حق رأی یعنی چی، اینو میپذیره که بشنوه. اما برای پاسخ به اون سعی میکنه به تراث و گذشته تاریخی خودش برگرده و بر اساس اون روش اجتهادی خودش یه پاسخی به این بده. من در همین حد اکتفا میکنم. شروع این جریان در قرن 19 با افرادی مثل رفاعه تحتاوی، صاحب تخلیص الابریز فی تلخیص باریز، خیرالدین تونسی، صاحب کتاب اقوام المسالک فی احوال الممالک، بیا جلوتر سید جمال الدین اسدآبادی، بیا جلوتر محمد عبدو، اینها پیشگامان در واقع این جریان در جهان اسلام هستند در قرن 19 و اوایل قرن 20 که تلاش میکنن یک جوابی به این انسان مسلمان معاصر بدن که پرسشهاشو به رسمیت بشناسن اما بر اساس مبانی خودشون بیان یه پاسخی بدن. یک جریان دیگر، اون جریان سوم، جریان تجددگرا هست. در واقع سعی میکنه انسان مسلمان معاصر رو برای یافتن به این پاسخ پرسشهای جدید به تجربه تمدن رقیب ارجاع بده و در واقع اینها رو نتیجه یافتهای عقل بشری بدونه که همون تجربه که اونجا هست در واقع پیشنهاد بکنه که شما هم برای اینکه میخواید به این سوالاتتون پاسخ پیدا کنید میتونید به همون تجربه در واقع مراجعه کنید که نتیجه خروجیش تجددگرایی و به لحاظ عملی سکولاریسم در جهان اسلام است. هر کدوم از اینها مجموعه زیادی از خرده جریان‌ها رو در بر میگیره. اجازه بدید که من فقط عبور کنم. اما اگر ما یک طرف طیف رو تجددگرایی در نظر بگیریم که ارجاع میده انسان مسلمان معاصر رو به یه تجربه غیر بومی که در جای دیگری تجربه شده و در آخر طیف هم یه جریان سلفی رو در نظر بگیریم، این جریان اجتهادی و اصلاحی نوگرا در وسطه، یعنی اون طرد کامل میکنه، اون پذیرش کامل نسبت به رقیب داره، یه کسی تلاش داره میکنه که یک سنتزی در واقع ایجاد کنه که هم پرسش رو بپذیره هم بر اساس مبانی خودش به انسان مسلمان معاصر پاسخ بده. اگر با همین تقریر من خوب منتقل کرده باشم، بهترین جریانی که میتونه این هویت بخشی رو به انسان مسلمان معاصر دنبال کنه همین جریان اجتهادی و نوگرا هست، چون هم سوال امروز رو به رسمیت میشناسه، جریان سلفی اصلا سوال امروز رو به رسمیت نمیشناسه و همین که سوال رو بر اساس مبانی خودمون سعی میکنه جواب بده، لذا اون انسان مسلمان معاصر احساس همزادپنداری بهتری رو نسبت به اون داره. جریان سلفی رو تو اسلاید بعدی بیشتر خدمتتون توضیح میدم. یکی از کلان جریان هایی که در واقع مدعی هویت بخشی هست، کلان جریان سلفی هست. چون افراد گرایی ذیلی یکی از این شاخه های سلفیه داره شک میگیره، من از اون چتر کلی و عمومی شروع کردم تا برسیم به اینکه اندیشه سلفی، اندیشه افراد گرایی از کدوم خرده جریان یا کدوم جریان در جهان اسلام داره شک میگیره. این رشته بحث ما به این صورت است. باز از اینکه سلفیه در لغت و اصطلاح و اینها به چه صورت هست اجازه بدید که با هم عبور کنیم، اما اجمالا میشه گفت سلفیه، سلفی کسی است که هر کس که قائل است فهم سلف در فهم دین از فهم خلف برتر است فهو سلفی. حالا سلف چه کسانی هستند؟ اهل قرون مفضله بر اساس ادبیات خودشون، یعنی اون صحابه تابعین و تابعین تابعین، اون نمونه آرمانی در اقتدا هستند و بعد از اون هر چیزی که شک گرفته در واقع یا بدعت هست یا فهم ناسهی هست که از دین داره ارائه میشه و ما باید برگردیم به اون سه قرن اول. در دوره معاصر، یعنی در این دوره که ما داریم در جهان اسلام معاصر با هم صحبت میکنیم، در یه نگاه کلی میشه جریان سلفی رو به سه خورده جریان تقسیم کرد. یک جریان، یعنی اگر از منظر سیاسی نگاه کنید به سلفیه، میشه این تقسیم سگانه رو داشت. یه تقسیم سلفیه تقلیدی یا سلفیه سنتی هست، نماد اون وهابیت در عربستان هست. ایده اینها به مسائل سیاسی و اجتماعی این هست که من از سیاست ترک و سیاست، اصلا از سیاست مداری نپرداختن به سیاست است. لذا امور سیاسی واگذار میشه به حاکم و کار اینها فقط التصفیه و تربیه، پالایش اعتقادی مردم و تربیت مردم بر اساس اون اعتقادات صحیحی که وجود داره از منظر خودشون. این جریان سلفی تقلیدی یا سنتی که نمادش امروز وهابیت هست در جهان اسلام. یک سلفی اصلاحی که به اون جریان نوگرا نزدیکه و تلاش میکنه که به پرسش‌های معاصر هم جواب بده. باز نمونه‌ش رو شما اخوان، خصوصا اخوان المسلمین در مرحله تأسیس میتونید این اخوان رو نماد سلفی اصلاحی تلقی کنید. و اون جریان مهمی که ما باش کار داریم سلفیه افراطی یا در ادبیات خود سلفی‌ها سلفیه جهادی. این جریان سلفی جهادی در یه بستر بحران زده‌ای که انسان مسلمان معاصر همه شاکله هویتیشو از دست داده، به لحاظ عینی و اجتماعی هم با مجموعه ای از بحران‌های مختلف مواجه هست، یکی از جریان‌هایی که مدعی هویت بخشی هست این جریان سلفی جهادی یا سلفی افراطی هست. ببینید یه نظم فکری رو داره ارائه میکنه که اون انسان مسلمانی که با هم بحث کردیم که فکر میکنه همه چیزش رو از دست داده، در پرتو این شاکله فکری و هویتی که داره ارائه میکنه احساس میکنه که هویت از دست رفتش رو میتونه اینجا بازیابی بکنه. لذا این تو ذهن ما باشه که اگر شما میشنوید که یک مثلا پزشکی از اروپا پاشده اومده تو صف داعش مثلا جنگیده، این نشون میده که همه تحلیل رو نمیشه به سمت برد که پیروان اینهای همه مثلا یا روانی هستن یا محروم اجتماعی هستن، یه طبقه هستن که ازشون سوء استفاده کردن. این هست، اما اون پزشک یا اون نخبه یا اون استادی که میاد تو این صف قرار میگیره، اون به لحاظ فکری قانع شده که این کار رو انجام بده. پس سلفیه جهادی یا سلفیه افراطی به لحاظ فکری یه شاکله هویتی رو ارائه کرده که برای بخشی از جهان اسلام در اون فضای بحران هویتی که وجود داره جذابه. حالا اون چی هست؟ ببینید یک نظم سزلی رو داره ارائه میکنه که جذابیت خیلی زیادی داره برای این انسان مسلمان معاصری که ما با هم صحبت کردیم، برای اینکه خودشو در پرتو معنای خودشو در پرتو اون بفهمه و تکلیفش نسبت به گذشته، وضع موجود و آینده مشخص بشه. ویژگی این الگو اینه که تکلیف رو برای کسانی که پیرو این الگو هستن ناظر به هر دوتا در هر سه بخش تعیین میکنه. وضع نگاهش به گذشته که مشخصه، گذشته معتبره، اهل قرون مفضل، ما باید برگردیم به گذشته، لذا اعتبار با گذشته است، ارجاع به سلف. وضع موجود چی؟ وضع موجود رو با دو تا مفهوم تحلیل میکنه. یک، جاهلیت المجتمع، میگه که جامعه‌ای که ما داریم در اون به سر میبریم یه جامعه جاهلی هست، جاهلی تر از جاهلیت اولا. این جامعه جاهلی تر از جامعه‌ای هست که پیامبر اکرم با اون مواجه. یه کتابی داریم به نام جاهلیت قرن العشرین، جاهلیت قرن بیستم، محمد قطب. اونجا یک کتاب 500-600 صفحه‌ای نویسنده که ذیل این جریان هست استدلال میکنه که چطور ما ویژگی های جامعه مدرن، جاهلیت در اینجا چقدر بیشتر از جاهلیتی هست که در صدر اسلام وجود داشت. پس وضع موجود جامعه که جاهلی هست. چرا؟ چون بر اساس شریعت مردم عمل نمی کنن. حکام چی؟ نظام های سیاسی چی؟ نظام های سیاسی هم در واقع الحاکمیه به غیر ما انزل الله، حکم میکنن به غیر ما انزل الله، و من یحکم به غیر ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. پس تکلیف حاکم مشخصه در این الگو، حکام و نظام های سیاسی همه غیر مشروعن، جامعه و مردم هم که بر اساس شریعت عمل نمی کنن یه جامعه جاهلی هست، پس وضع موجود رو به رسمیت نمی شناسه، مخالف وضع موجوده. خب آرمان چی برای پیروانش؟ آرمانی که طراحی میکنه خیلی جذابه. آرمان و راه حل و حل مشکلات شما در احیای خلافت هست. ببینید، چون انسان مسلمان در بخش اهل سنت سالها بر اساس ذیل چتر هویتی نظم خلافت زندگی کرده، اون هویت فکری و سیاسیشو از اون گرفته. هر کس امروز در جهان اسلام پرچم احیای خلافت رو بلند کنه، علل حساب چند هزار نفر بهش میپیوندن، به خاطر اینکه این مؤلفه مؤلفه جذاب و در واقع که پس ذهن همه اینها وجود داره. لذا آرمانی را که سلفیه جهادی داره بهش مردم رو دعوت میکنه، یه آرمان خیلی جذابه. پس وضع موجود رو به رسمیت نمیشناسه، جاهلیت المجتمع و حاکمیت به غیر ما انزل الله. آینده احیای خلافت هست. ابزار رسیدن از وضع موجود به وضع مطلوب هم مشخصه بر اساس دو مفهوم جهاد و هجرت. من خیلی زیاد وارد این که دیگه مکانیسم مثلا احیای خلافت از نظر اینها به چه صورت هست، فهم اینها از هر کدوم از چه هست، خاطر محدودیت وقت عبور میکنم. فقط این ایده یک ایده جذابی هست برای اون انسانی که در جهان اسلام معاصر بعد از الغای خلافت، بعد از تجربه استعمار، بعد از تجربه هایی که شکست مجموعه از ایدئولوژی های مدعی هویت بخشی، سکولاریسم در جهان اسلام شکست خورده، پان عربیسم شکست خورده، ایده بعث شکست خورده، ایده پان عربیسم که جمال عبد الناصر یه کل جهان اسلام رو جمع کرده تو جنگ 1967 که از اسرائیل شکست خورده، کاملا فرو پاشیده. همه ایده ها پشت سر هم به لحاظ عملی تو جهان اسلام با شکست مواجه بوده. اخوان 1927-8 شروع کرده، بعد از 90 سال به قدرت رسیده، یک سال نتونسته ادامه بده. باز اسلامگرایان دوباره دچار یک ناکامی و رکود و یک رخوتی شدن. یعنی به هر پروژه‌ای که دل می‌بستن، این پروژه نتیجه عملی نداشته، یا به لحاظ فکری یا به لحاظ عملی. این انسان مسلمان معلق در هوا رو تصور کنید توی فضای و بستر فکری و اجتماعی اینطور، این الگوی الگوی خیلی جذابی برای جذب اون هست. چرا؟ چون که یه پاسخی به هر سه ضلع فکری بحران هویت به نظر میرسه که در مرحله اول داره ارائه میکنه. لذا اگر بخوایم بگیم که به لحاظ فکری افرادگرایی در جهان معاصر ایده در واقع هویت بخش خودشو چطوری ارائه میکنه، در بر اساس این نظم فکری هست که خدمتتون عرض کردم. و چون شرایط سیاسی و فکری هم مهیا هست، طبیعی هست که یه افراد زیادی جلب و جذب این الگو میشن. اما این خب نتیجه مجموعه ای از افراد هست در دوره معاصر که من اینجا دیگه چون کلیت نظام فکری رو گفتم از این اسلاید ها خیلی زود میگذرم. یکی از تاثیرگذارترین افراد سید قطب هست و کتاب معالم فی الطریق. البته سید قطب یک فرد چند بعدی هست، تطور فکری داشته سید قطب در مراحل اول، دوم و سوم. در مرحله اول یک کسیه که ادیبه، در مرحله دوم یه فردیه که آثار اتفاقا اسلامگرایانه و تمدنی داره مثل عدالت اجتماعی در اسلام. اما این سید قطبی که جریان افراطی ازش استفاده میکنه و از بهره میبره، سید قطب متأخر هست. یعنی سید قطبی که در زندان جمال عبدالناصر هست و این کتاب معالم فی الطریق رو می‌نویسه. لذا این کتاب یکی از مهمترین کتاب‌هایی هست که به لحاظ فکری بر جریان افرادگرایی معاصر تأثیر خیلی زیادی داشته. یه قسمتش رو براتون بخونم. ان العالم یعیش الیوم کله فی جاهلیه، همون محض جاهلیتی که براتون گفتم. مهمتنا هی تغییر هذا الواقع الجاهلی من اساسه، ما باید بنیاد این جامعه جاهلی را از بین ببریم. کاری که سلفیه جهادی و کاری که سید قطب و بسیاری از این رهبران سلفیه جهادی میکنن اینه که یه قاعده در فقه سیاسی اهل سنت داریم، خروج بر حاکم مسلمان چیه؟ حرامه. خروج بر حاکم مسلمان حرامه. یعنی اگر حاکم هر کاری کرد، نباید خروج علیه اون انجام داد. چرا؟ چون که برای اونا نظم و حفظ انسجام و نظم عمومی مهمه، مهم نیست کی حکومت میکنه، اما نباید نظم عمومی رو به هم زد. لذا قاعده حرمت خروج بر حاکم، حاکم مسلمان. کاری که سلفیه جهادی و افراطی میکنه اینه که میگه که این قاعده درسته، خروج بر حاکم مسلمان حرام است، اما این حاکمی که ما باش مواجهه مسلمان نیست. مثلا میگه آقای انور سادات به ما انزل الله حکم میکنه؟ نه. آقای بن سلمان به ما انزل الله حکم میکنه؟ نه. لذا وقتی که حاکم مسلمان نشد خروج برش هم اشکال نداره، این قاعده رو میشکنه، اجازه میده که شما میبینی که همه جا در واقع داره این اتفاق رخ میده. پس یکی از مهمترین افرادی که تأثیر زیادی تو شکل‌گیری و اون نظم فکری داره سید قطب هست، با اون ملاحظه که عرض کردم، سید قطب مرحله آخر و صاحب معالم فی الطریق، نه سید قطبی که عدالت اجتماعی نوشت. از اینا اجازه بدید عبور کنیم. بعضی دیگه از رهبران هست، عبدالسلام فرج صاحب کتاب الجهاد فریضه الغائبه، اون که گفتم ابزار جهاد هست، و سمت راست بالا شکری مصطفی رهبر جماعت التکفیر و الهجره، جمله شو ببینید، نحن نسعى للحکم لحکم الارض کلها من یرفض فکرنا کافرن، هر کی فکر ما را رد کنه کافره. توی بحث افراد تو مفاهیم با هم داشتیم که افراد کسیه که انغلاق فکری نسبت به دیگران داره، اصلا دیگری را نمیخواد بپذیره، خروجیش تکفیره. من یرفض فکرنا کافر، هر کی فکر ما را رد کنه کافره، یعنی هیچ بهره ای از حقیقت برای دیگری قائل نیست. و اینم که تصویر عبدالله عزام هست که از بنیانگذاران القاعده. اجازه بدید دیگه ما از این که رهبران چه کسانی بودن عبور کنیم، اما بر اساس این اندیشه‌ای که با هم صحبت کردیم، مجموعه ای از سازمان‌ها در دوره معاصر در جهان اسلام شکل گرفته که در دهه 60 و 70 مثل تنظیم سازمان الجهاد، جماعت تکفیر و الهجره، بعد القاعده با شعباش در جهان، قسمت‌های مختلف جهان اسلام، و آخر نمونه آخرش هم که شاهد بودید در واقع داعش هست. هم این مجموعه سازمان ها بر بنیاد اون فکر و اندیشه‌ای که با هم صحبت کردیم شکل گرفته که حالا نتیجه خروجش یک شکلی سازمان های تروریستی هست. پس خشونتگرایی و افراد در جهان اسلام یک ضلع فکری دارد، بخشی از مسلمانان در جهان اسلام یک فهم اینطوری از اسلام دارند، جهان اسلام با بحرانی مواجه است به نام بحران هویت. این ایده در یک قالبی صورت بندی شده که الگویی را ارائه میده که بخت این جذابیت را داره که این انسانی که دچار بحران هویت هست احساس کنه که هویت بخشی و معنای خودش رو ذیل این الگو میتونه بازیابی کنه. لذا این جذابیت را داره و در گام اول خوب این الگو تقریر بشه، ظرفیت‌های جذاب خیلی زیادی رو داره که افراد بخوان به لحاظ فکری جذب اون بشن. حالا شاید بگید که این چیزای انتزاعی که گفتید اصلا اگر بیایم روی زمین و واقعیت، اصلا کسی اینو مثلا قبول میکنه که فرض کنید ایده تکفیر و اینا؟ من این نظرسنجی رو براتون ببینید. این یکی از معتبرترین نظرسنجی ها در جهان عرب هست که مرکز العربی للابحاث در قطر منتشر میکنه. این نسخه 2019 است. توی 15 تا کشور عربی نظرسنجی انجام میشه. سوال اینطوری پرسیده از مردم که این جمله رو میگم، شما بگید که یکی از این گزینه‌های پنجگانه رو جواب بدید. کاملا موافقم، موافقم، مخالفم، به شدت مخالفم، یا نمیدونم و جواب نمیدم. این پنج گزینه است. اما سوال چیه؟ سوال اینه که ما حق نداریم که پیروان هیچ دین دیگری رو تکفیر کنیم. خب شما بیایید مثلا الجزایرش رو با هم مرور کنیم. ببین 50% میگن من با این گزینه چیم؟ ببخشید، حق نداریم که تکفیر کنیم. موافقا 3%، 13% موافقن، 17% میگن ما تقریبا موافقیم، 50% مخالفن، 13% کاملا مخالفن با این گزینه. یعنی چی؟ مفهوم مخالفش اینه که نه، ما حق داریم که این کار رو انجام بدیم. خب یعنی حالا اون قرمزای پررنگ و قرمزای کمرنگ رو ببینید، همش همینه، یعنی که نه، من با این جمله شما مخالفم. بنابراین به نظر میرسه که اگر به صورت انضمامی هم بیایم نظر افکار سنجی بکنیم در سطح بدنه عمومی جهان عرب، باز به همین بر میخوریم که این اندیشه در واقع یه جذابیتی رو داره و یه قابلیت پذیرش عمومی در جامعه وجود داره که اون اندیشه بیاد بر اون سوار بشه. این اسلاید هم خیلی جالبه. ببینید این اسلاید یک برگرفته از حدود 4700 نزدیک 5000 سندی هست از کسانی که به داعش پیوستند، بعد آمارشون رو در آوردن، اطلاعاتشون رو تحلیل کردن. این افراد 89% گفتن من به عنوان مقاتل جذب میشم، میام که بجنگم. 5% که در واقع لون الاحمر انقماسیون، لون الاخضر اون رنگ سبز، 7% هست انتحاریون انفجاریون. ببینید 7% میگن که آقا من آماده هم همین الان عملیت انتحاری انجام بدم، یعنی به خودم یه چیزی ببندم، هر جا شما گفتی من خودم رو منفجر کنم. اون 5% خیلی جالبه، اون 5% انقماسیون. یه فرقی هست تو این جریان‌های افراطی بین انتحاری و انقماسی. انتحاری کسیه که یه جلیقه به خودش می‌بنده، مثلا میاد اینجا خودش رو منفجر می‌کنه، مثلا هر چیزی رو از بین می‌بره. انقماسی اون کسیه که یه جلیقه انفجاری به خودش می‌بنده، بعد میاد اینجا یه اسلحه می‌گیره، هر کس رو تا جایی بتونه می‌کشه، بعد آخر بار که دیگه دید دیگه تموم شده، اون موقع تازه دوباره خودش هم منفجر می‌کنه. یعنی هر دو تا رو با هم ترکیب کرده. ببینید این فرد به لحاظ فکری باید به یک اقناعی رسیده باشه که همون اول بار 5% بگه که آقا من آماده عملیات انقماسی ام، 7% میگه که من آماده، همین الان بگید من کار انتحاری رو انجام میدم. بنابراین به نظر میرسه که اون به جامعه هم برگردیم یک پذیرشی وجود داره. این اسلاید بعدی منم اطلاعات همون حدود 4700 نفری هست که خدمتتون عرض کردم. ببین سوال بررسی کرده که اینا از کجا اومدن، از حدود 70 تا کشور اومدن. یعنی اینطور نیست که مثلا ببینید از عربستان، ترکیه، مصر، آذربایجان، ازبکستان، برزیل، تانزانیا، کویت، ایران، سودان، فرانسه، الجزایر، آلمان، آمریکا، مالی، سریلانکا، همه جا رو در بر میگیره. چرا؟ چون اون بحران هویت همه جا وجود داره برای اون انسان مسلمان معاصر. اون هر جایی ممکنه به لحاظ فکری در واقع احساس کنه که توی این قالب معنای خودش رو پیدا میکنه. و امروز ما با یه مسئله مواجهیم به نام الخلاف الافتراضیه، خلافت مجازی. خلافت مجازی بعد از شکست داعش، اینا میگن که اگرم نشد رو زمین خلافت تشکیل بدیم، به لحاظ مجازی میشه خلاف، یعنی ما به لحاظ هویتی به هم وصل بشیم. انسانهایی که به لحاظ هویتی با هم ارتباط دارن در یه شبکه‌ای و با یه هویت سیالی همه جا با هم مرتبطن. شما میبینید که یه کسی مثلا در یه کشوری یه عملیات انتحاری و انفجاری انجام میده، بعد اونجا میگه که داعش مسئولیت این رو بر عهده گرفت. ممکنه که عملا اینا هیچ ارتباط سازمانی با هم نداشته باشن، اما چون اون ایده و چارچوب فکری مشترک وجود داره، این احساس نزدیکی و همزادپنداری بین اینها وجود داره. یعنی این به لحاظ اداری و سازمانی هیچ وقت با هم وابسته نیستن، اما در عمل همون کاری که اون میکنه مورد تایید اونه، اون هم کاری رو میکنه انجام میده. خب از این اسلایدم فقط گذاشتم که ببینید که این هر کسی که از این بحران هویت رنج ببره خیلی موضوعیت نداره که توی کدوم کشوره. ممکن درسته تو بعضی از کشورها خیلی آمار بالا هست، اما ممکنه هر جایی وجود داشته باشه. این بخش اول بحث من بود که به زمینه فکری افرادگرای معاصر میپرداخت. قسمت دوم توی اون الگویی که با هم داشتیم از دایره رو از وسط نصف کردیم، بالاش زمینه فکری بود، پایین زمینه سیاسی و اجتماعی بود. ما الان به زمینه سیاسی و اجتماعیش میپردازیم. این قسمت رو من خیلی سریع‌تر میگم که به سوالات شما هم بتونم پاسخ بدم. اگر اول بحثم بخوام در یک دو گزاره بگم که نتیجه این قسمت چیه، ببینید اگر زمینه فکری به مثابه بذر عمل کنه، وقتی بخواد این بذر رو در زمین بکاری که شعله‌ور بشه و یه چیزی به اسم داعش و القاعده شکل بگیره، تا وقتی که در ذهن این خروجی بیرونی رو نداره، ولی وقتی میاد در زمین قرار میگیره این اتفاق میفته. حالا باید این زمین یه شرایط مهیایی داشته باشه. شرایط مهیایی، یه شرایط سیاسی، یه شرایط اجتماعی. شرایط سیاسی هم دو گونه است. یک، شرایطی که نظام‌های سیاسی به نظام‌های سیاسی در جهان اسلام و جهان عرب برمیگرده، که این دولت‌ها چه ویژگی‌هایی دارن که شرایط مهیا می‌کنه که تو جامعه اینطور اتفاقی رخ بده. یک، دو، زمینه اجتماعی، مردم در این کشورها، جغرافیایی که این اتفاق میفته داره چه ویژگی‌هایی هست. در بخش سیاسی محرومیت از قدرت یه مؤلفه مهمه، این افراد شما در جامعه جذب نمی‌کنی. به لحاظ اجتماعی اینا از مجموعه از محرومیت‌های اجتماعی رنج می‌برن، حاشیه نشینن، سطح سوادشون پایینه. و مؤلفه بسیار مهم دیگر مداخله خارجی، یعنی اگر این دو تا مؤلفه هم کنار هم قرار گرفت در یه زمینی و مؤلفه بیرونی هم که مداخله بیرونی و یه کسی بهره می‌برد که این زمین شعله‌ور بشه، اون اتفاق رو خواهد داد. اگر همه این مؤلفه ها کنار هم قرار بگیره، داعش در هر کدوم از جغرافیای جهان اسلام ممکنه که اتفاق بیفته. حالا با هم مرور کنیم. سعی میکنم خیلی خلاصه تر بگم. در بخش قاعده اون مثلث ما که به زمینه‌های جامعه شناختی میپرداختیم، زمینه سیاسی، ببینید در این کشورهایی که افرادگرایی بسامد خیلی زیادی داره، نشون میده که قدرت در واقع، مردم یا جامعه محروم از قدرت، ما با تمرکز قدرت مواجه هستیم. انتقال قدرت به صورت وراثتی، حکومت‌ها بر مبنای حکومت‌های کودتایی شکل گرفته، دولت‌ها رانتیرن، اصلا نیاز به جامعه ندارن، سهمشون رو از نفت و مواهب طبیعی که دارن تامین می‌کنن، اصلا به جامعه نیاز نداره. لذا یک جامعه پذیری سیاسی منطقی تو این کشورها شکل نگرفته. بخش زیادی از مردم احساس محرومیت میکنن، هم از قدرتی که وجود داره باید توضیح بشه، هم از رانتی که وجود داره و توضیح بشه. از مجموعه این شرایط در ویژگی های یک نظام سیاسی، با اینی که مردم از نظام سیاسی حاکم، اصلا اینجا بحث فکری نداریم و به لحاظ اجتماعی هیچ دلبستگی نسبت به این نظم سیاسی موجود در واقع نداره. این اسلاید رو ببینید، باز این همون نظرسنجی سال 2017 شه. از مردم در جهان عرب بپرسه که شما نظرتون در مورد وضع سیاسی در کشوراتون به چه صورته. این قرمز پررنگ و قرمز کمرنگ رو در نظر بگیرید. سیء، جدا سیء. بده یا خیلی بده. خب حالا مثلا 2017-18 شو ببینید، 24% خیلی بده، 31% هم بده، 55% مردم از وضع سیاسی که وجود داره در واقع معلومه که رضایتی وجود نداره. یا یه مؤلفه دیگر که دولت‌ها رانتیرن، به جامعه نیاز ندارن، خودشون از انرژی رو در اختیار دارن، انحصار داره، در هیچ نیازی نداره، زمینه شکلی فساد شکل میگیره، بعد نارضایتی عمومی رو زیاد میکنه. به این سوال ببینید، مثلا پاسخ به این سوال گفته که فساد مالی و اداری در کشور شما به چه صورته. باز 2016 شو ببینید، منتشر جدا اون آبی پررنگ هست، منتشرون الی حد ما، اون آبی کمرنگه تا یه حدی فساد داره، آبی پررنگ خیلی، یعنی این دو رنگ با هم میشه که جواب داده که آره فساد وجود داره. مثلا 2016 46% به اضافه 33% چقدر میشه؟ 47.9%. یعنی اینم به لحاظ در واقع فهمی که مردم از حکومت ها وجود دارن، چقدر به نهادهای دولتیتون اعتماد دارید. باز این نظرسنجی رو که خدمتتون عرض میکنم مال جهان عرب هست. بیایید توی این دوتای آخری رو، به دولت، حکومت در عربی یعنی دولت، به دولت چقدر مثلا اعتماد دارید. این باز قرمزا رو ببینید که قرمز پررنگ، عدم اعتماد کامله، یعنی هیچ اعتمادی ندارم. قرمز کمرنگ، تا یه حدی اعتماد ندارم، 20% و 45%، 43.4% دوباره بگه که اصلا من به حکومت اعتماد ندارم. این اسلاید اولی هم جالبه. ببینید، مورد اطمینان ترین نهاد در جهان عرب در نگاه مردم چیه؟ ارتشه. 68% میگن من اعتماد کامل به ارتش دارم، 22% میگن که تا یه حدی اعتماد دارم، یعنی 90 مردم در این نظرسنجی حداقل اعتقاد دارن که مهمترین نهاد این با قابل تحلیله که چرا ارتش در جهان عرب در واقع این جذابیت داره. در یه گزاره بخوام بگم، به خاطر اینکه حکومت مشروعیت ها بر مبنای مشروعیت مردمی نیست، شعب و ملت در این حکومت ها جایگاهی نداره، لذا هر بی‌نظمی و ناهنجاری و مداخله خارجی که اتفاق میفته، اولین گزینه مردم اینه که به ارتش پناه میبرن. چرا؟ چون ارتش امنیتشون رو تامین میکنه. یعنی در یه جامعه قبیلگی و که گذار نکرده به نظام‌های مردم سالار، ویژگیش اینه که ارتش این جایگاه رو داره. حالا اگر اجازه بدید به بحث ما، چون خیلی مرتبط نیست، من از اینم عبور میکنم. وقتی که در یه جامعه به لحاظ سیاسی یک بخش زیادی قدرت به صورت انحصاری در دست یک خانواده یا یک گروه هست، نتیجه در دسترس‌ترین نتیجهش اینه که فعالیت مخالفان زیرزمینی میشه. یعنی گروه ها و جنبش های افراطی و رادیکال در مصر دهه 50 و 60 در دوره تجربه جمال عبدالناصر رو ببینید، همینه. اینا من ادعا میکنم. ببینید، جمال عبدالناصر با همکاری اخوانی ها سر کار اومد، بعد ائتلافش با اخوانی ها به یه دلایلی به نتیجه نرسید. جمال عبدالناصر اخوان رو منحل کرد، رهبران اخوان از جمله سید قطب زندانی کرد. در اختلافی که بین نظام سیاسی و یه بخشی از اسلام گرایان شکل گرفت و محدودیت های خیلی زیادی رو که حکومت بر اینها تحمیل کرد، افرادگرایی معاصر در مصر نتیجه یکی از مهمترین نتایج زندان و تحمیل محدودیت های خیلی زیاد جمال عبدالناصر بر اسلام گرایان بود. یعنی جماعت تکفیر و الهجره از زندان در اومد، معالم فی الطریق در زندان نوشته شد، بسیاری از جنبش های دیگه، همه اونایی بود که در فضای یعنی اگر حکومت اینقدر محدودیت بر اینها اعمال نکرده بود و شریک در قدرت شده بودن با هم، یه سهمی به اونها در قدرت داده بود، حداقل توی مصر این اتفاق نمی افتاد. و همه ما می دونیم که هم پایه افرادگرایی معاصر به لحاظ فکری در واقع مهمترین افراد و اندیشه اون چیزی است که تو دهه 50 و 60 در مصر شکل گرفته. لذا نظام سیاسی و نوع مواجهه‌ای که با دیگران داره خیلی سهم زیادی میتونه داشته باشه در بستر اجتماعی افرادگرایی. اگر اجازه بدید بریم وارد مداخله خارجی رو آخر میذارم. اینم ویژگی نظام سیاسی. پس نظام‌های سیاسی هم اینها رو به رسمیت نمیشناسن، سهمی از رانت و قدرت برای اونها به رسمیت نمیشمرن. حالا جامعه و فضای عمومی از پایین به حکومت نگاه کنیم چه ویژگی‌هایی داره؟ ببینید، افرادگرایی، اینو من توی همین یه گزاره توضیح بدم که یه جمله ای هست که بسیاری از پیروان داعش ابناء الاریافند. اریاف جمع ریف، حاشیه، یعنی فرزندان حاشیه ها هستند. یعنی کسایی هستند که از محرومیت های اجتماعی رنج میبرن، کسایی هستند که از حلبی آبادها جمع شدن، در حاشیه شهرها هست، مناطقی که محروم، سطح سواد مردم پایین، امکانات اجتماعی خیلی پایینی دارن. بنابراین حاشیه نشینی به لحاظ اجتماعی یه سهم زیادی در پیروان اینها داره. من آمار این سه تا استانی که جغرافیای اصلی نفوذ داعش در عراق بوده رو آوردم. ببینید، استان نینوا 2,700,000 خورده جمعیت داره، 1,600,000 خوردهش حاشیه نشینه. الانبار قبیله گراترین استان در عراق، 1,400,000 خورده نصفش حاشیه نشینه. صلاح الدین باز تقریبا 1,100,000 جمعیتش و حدود 700 خورده حاشیه نشینی داره. یعنی اگر در عراق شهرها به اندازه کافی این مناطق توسعه پیدا کرده بود، مردم از سطح سواد بالاتری داشتن، آموزش بود، توسعه وجود داشت، شغل وجود داشت، ممکن بود که داعش به راحتی نمیتونست اینقدر نیرو در واقع جذب خودش کنه. پس این مؤلفه‌ای هست که زمینه اجتماعی در اختیار اون قرار میده. بافت عشایری. و یه نکته آخر بگم، ببینید، ما در عراق 2003 آمریکایی‌ها حمله کردن به عراق، صدام رو بیرون کردن، یه حاکم آمریکایی اومده، جی گارنر، بعد یه حاکم آمریکایی دیگه اومده، پل برمر، ارتش عراق منحل کرده، بعدن قانون اساسی گذاشتن، بعد طبق قوانین عراق جذب کسانی که وابسته به حزب بعث بودن ممنوع شده. یعنی یک ارتش دارای تجربه نظامی چند ده هزار نفری، شاید چند صد هزار نفری عراق با کلی تجربه جنگی رو شما همه رو به حاشیه گذاشتی، همه رو ممنوع کردی، محروم کردی. فردی که مثلا یه جایگاهی برای خودش داشته، یه پایگاهی داشته، این آدم تبدیل شده به یه ناراضیه، مترصد یک فرصت. حالا که داعش اومده در عراق این کارو کرده، اولین کسایی که بهش میپیوندن این مجموعه ناراضیای حزب بعث و ارتشیایی که همه از 2003 به بعد رفتن تو حاشیه و اتفاقا یه نظامیای استراتژیست هم بینشون هست، وگرنه داعش یه گروه معمولی مثلا چطوری باید بتونه اینقدر به لحاظ نظامی به جنگ طراحی کنه؟ چرا این زمینه اجتماعی عراق این امکانو در اختیارش قرار داده؟ یعنی در عراق شرایط به یه طوری بوده که وقتی اومده یه این به لحاظ اجتماعی نیروی کارآزموده ناراضی اینطوری وجود داشته و لذا برای انتقامش از سیستم به داعش پیوسته. داعش نه هر کسی دیگه هم بود این کارا میکرد، چون همه موجودیتش از دست داده، فکر میکنه که ممکنه در پرتو این اقدامی که داره انجام میده در واقع یه بخشی از اون رانت و منافع از دست رفتهشو بتونه به دست بیاره. پس شرایط اجتماعی هم سهم خیلی زیادی داره در اینکه اینا هم. حالا یکی دو تاشو براتون بخونم. یه تحقیقی انجام شده باز مرکز القومی للبحوث الاجتماعی، میگه که کسانی که به یه جماعت افراطی در مصر پیوستن میانگین سنیشون بین 17 تا 26 ساله که میانگین میشه 22 سال و اینش جالبه، معظم اولائک الاعضاء من مناطق ریفیه، بسیاری از اینها از مناطق حاشیه میان، یعنی حاشیه. برابری اگر کسی دنبال اینه که افراطگرایی، خشونتگرایی، یکیش اینه که توسعه اجتماعی باید جاهای به محرومیت‌های اجتماعی جامعه هم توجه بشه که اون بستر فراهم نباشه که اگر اون اندیشه اومد سریع یارگیری بتونه بکنه. مثلا شما یمن رو ببینید، پایگاه اصلی القاعده و افراطگرایی در یمن تو این استان حضرموته. چرا؟ چون یه استان بیابانیه که دولت هیچ کنترلی نسبت به اون نداره، یعنی ویژگی جامعه شناختی اونجا اجازه میده که این اندیشه در واقع بستر اجتماعی مهیایی داشته باشه. اینا هم من اجازه بدید دیگه عبور کنم. اینم جالبه، این کتابی هست الثقافه والارهاب، فرهنگ و ترور، توی مغرب یعنی مراکش انجام شده این کار. بعد نویسنده اعتقاد داره که همه کسانی که خودشونو منفجر کردن، کار انتحاری انجام دادن، به لحاظ اجتماعی و اقتصادی قبل از اون آمادگی انفجار رو داشتن، یعنی به عنوان یه ناراضی اقتصادی، به عنوان یه کسی که از وضعیت در یه محرومیتی به سر می برده، این به لحاظ وضعیت اجتماعی آمادگی این کار رو کاملا داشته. حالا شما اون اندیشه هویت بخش رو بیار بذار روی یه انسانی که اینقدر به لحاظ اجتماعی ناراضیه، اون دیگه قانع میشه که در واقع دست به یک اقدامی بزنه. خب از این بخش هم اجازه بدید عبور کنیم. این اسلاید هم خیلی جالبه، باز بر اساس همون نظرسنجی مرکز العربی للابحاث هست. سوال هست که تعداد زیادی از جهان عرب به داعش پیوستن، به نظر تو ما هو اهم و سبب و دفع هم الى ذلک، مهمترین دلیل چی بوده به نظر تو؟ ببینید، در مهمترین دلیل فقر و بتاله، فقر و بیکاری. در تونس 44 درصد مردم گفتن که عامل بیکاری و فقر مهم بوده. در اردن، مغرب، هر جا برید، یعنی میانگین مؤلفه اصلی یه مؤلفه هست که ناظر به وضعیت اجتماعی مردمه، یعنی اینا به لحاظ اجتماعی محروم بودن که اون شرایط تونسته سوء استفاده از اونا بکنه. این اسلاید باز میخواد بگی که سطح سواد و دانش این افراد به چه صورته. باز این اسلاید بر اساس اون که هست که خدمتتون عرض کردم، اسناد حدود 4000 خورده‌ای که کشف شده تحلیل کرده. ببینید، از اون جمعی که به داعش پیوستن در بین 2013 تا 14 که حدود 4700 نفر بودن، رنگ آبی 70 درصد اینا تحصیلات اولیه و ابتدایی داشتن. فقط اون 5 درصد هست که مرحله پیش سطح مطالعات دینیشون هست، یعنی 5% اونها خودشون رو صاحب دانش بالایی در عرصه شریعت میدونستن. 70% در واقع که یه مرحله اولی بوده، قرمز 23% متوسط، یعنی این دوتا رو با هم ترکیب کنید حدود 95-93% یه اطلاعات ابتدایی دارن لذا این هم باز به لحاظ اجتماعی یک مؤلفه مهم هست. تا اینجا یه جنبندی بکنم، یه رو اون قسمت آخر توضیح بدم. افرادگرایی به عنوان یک چالش تمدنی در جهان اسلام، آنچه تا حالا گفتگو کردیم، دارای یک بذر و دارای یک زمینه. بذر رنجی هست که انسان مسلمان معاصر در بخش اهل سنت از بحران هویت داره رنج میبره و سلفیه جهادی یک الگوی هویت بخش بسیار جذابی رو داره ارائه میکنه. این اندیشه و شاکل هویتی شکل میگیره. اما بستر، اگر بیایم در زمینه و بستری که این بذر رو بکاریم شعله ور بشه با هم گفتگو کنیم، نظام‌های سیاسی وجود داره که مردم از هیچ بهره‌ای از قدرت ندارن، با انحصار قدرت مواجهیم. رانت در اختیار گروه خاصیه. تجربه جمال عبدالناصر و اخوان رو با هم مرور کردیم، چطور محروم کردن یک گروهی از سهیم شدن در قدرت باعث این شد که یک گروهی از یک بخش زیادی از افرادگرایی، اندیشه افراد شکل بگیره رو با هم مرور کردیم. به لحاظ اجتماعی یارگیری یک اینطور اندیشه‌ای در بستری شکل میگیره که اون جامعه جامعه حاشیه نشینه، به لحاظ اجتماعی ابناء الارياف هستند، از بهره ها و مواهب اجتماعی، سواد، سطح تحصیلات، سطح برخورداری در یه سطح بسیار پایینی وجود دارن. آیا اگر این دو سه تا مؤلفه با هم باشه، خشونتگرایی در جهان اسلام معاصر شک میگیره؟ من به شما میگم که نیاز به یه عامل مکملی داره. چرا؟ چون تجربه تاریخی اینو نشون داده. وهابیت چطوری شک گرفته؟ ببینید، وهابیت اندیشه وهابیت بوده، شرایط جامعه شناختی نجد و درعی وجود داشته، اما یه متغیر سومی وارد عمل شده. اون متغیر سوم این بوده که یه کسی شرایط رو مهیا کرده که وهابیت رشد کنه. اونجا متغیر بیرونی وارد عمل میشه. حوزه اونجا رقابت بین حوزه نفوذ عثمانی و بریتانیاست در اون دوره. عثمانی در آل رشید در واقع شرفای مکه به یه نوعی حافظ منافع عثمانی هستن در اون مقطع. بریتانیایی ها دنبال اینن که یک عاملی اونجا شکل بگیره که این موازنه قدرت رعایت بشه. لذا بریتانیایی ها یه حمایت کاملی میکنن که وهابیت اونجا شکل بگیره. عبور کنیم بیایم جلوتر، القاعده چطوری شکل گرفت؟ ببینید، شوروی حمله کرده به افغانستان. دوره بلوک جنگ سرد هست. دنیا بین دو بلوک تقسیم شده، بلوک شرق، بلوک غرب. بلوک غرب به رهبری آمریکا دنبال اینه که ایده و آرمان خودش رو توی دنیا پخش کنه. شوروی ایده و ایدئولوژی مارکسیسم رو میخواد توسعه بده. آمریکایی‌ها کاملا میدونن که یه اینطور فکری در جهان اسلام وجود داره. یعنی به لحاظ فکری جهان اسلام یه گروهایی داره که یه اینطور اندیشه‌ای دارن. حالا هم شوروی حمله کرده به افغانستان، اینو میگن که بیا شرایط فراهم بکنیم، مهیا بکنیم این کسانی که اینطور اندیشه ای دارن، بگیم که شوروی حمله کرده به دارالاسلام، شما هم که اینطور جنگ با عدو قریب و عدو بعید و اینها دارید، این عدو حمله کرده به جهان اسلام، بیاد. به جای اینکه آمریکایی‌ها مستقیم با شوروی وارد جنگ بشن، از این امکانی که در جهان اسلام وجود داشته رو مهیا کردن که اتفاق بیفته. ما مواجه میشیم با یک مسئله به نام افغان العرب ها. عرب های افرادگرایی که میخوان بیان افغانستان با شوروی بجنگن. در ظاهر فکر میکنن که یک کسی دارالاسلام رو اشغال کرده باش میجنگن، در حالی که در فضای کلان به نیابت از آمریکا دارن با شوروی میجنگن. به جای اینکه آمریکایی‌ها خودشون مستقیم با شوروی بجنگن، فضا رو فراهم میکنن در یه ائتلافی بین پاکستان، عربستان و آمریکا. اینا از همه جهان عرب میان توی پیشاور، مکتب الخدمات، آموزش میبینن، وارد افغانستان میشن، با شوروی میجنگن. شوروی خارج میشه، اینا همه پخش میشن تو کل جهان عرب، شعبه های مختلف القاعده در کل جهان عرب شکل میگیره. ببینید، پس یه متغیر بیرونی دیگری هم میخواد. دوباره بیاید توی داعش هم همینطوریه. یعنی یه اندیشه وجود داره، یه شرایط جامعه شناختی این کشورها وجود داره، اما یه متغیر بیرونی داره میبینه که مثلا در عراق مردم سالاری شکل گرفته، 60% جمعیت شیعیان هستن، همیشه موازنه قدرت با شیعیان. در لبنان در واقع حزب الله از یه جنبش تبدیل به یه نیروی سیاسی شده، بخش زیادی از قدرت و موازنه رو حزب الله در دست داره. جنبش‌های اسلام‌گرا در در واقع فلسطین یه خطی رو با هم وصل کردن، این طرف ایران در واقع وجود داره، یه چیزی شکل گرفته به نام محور مقاومت و منافع کلی یک جریان رقیب و داره به خطر میندازه، طبیعیه که اون دوباره از این فرصت سعی میکنه که استفاده بکنه و یه مداخله بیرونی دوباره شما میبینی از این ظرفیت، حالا بگیم چالش نهفته‌ای که در جهان اسلام وجود داره، اون موقعی بسیار شعله‌ور میشه که اندیشه وجود داره، زمینه جامعه شناختی مهیاست و عامل خارجی هم که میاد کنارش قرار میگیره، این ستا رو با هم ترکیب کنید، این افرادگرایی در هر جایی اون بذره در زمین قرار بگیره در واقع رشد میکنه و ما شاهدش هستیم اگر من ببینم. لذا به این اسلاید آخرمون میرسیم که افرادگرایی به مثابه یک چالش تمدنی که جلوی گفتگو، جلوی تعامل، جلوی تعایش رو در جهان اسلام میگیره میتونه یه مثلثی باشه که در رأسش زمینه فکری هست. زمینه فکری یک مسئله درون جهان اسلامی هست. یعنی چی؟ یعنی بخشی از مسلمانان اینطوری از اسلام فهم دارن، ما باید اون فهم رو تصحیح کنیم. یه مسئله درونی برداشتشون از اسلام دچار مشکله، این مسئله فکری هست، یه تبار تاریخی داشته که ما بهش نپرداختیم، فقط در دوره معاصر بحث کردیم. برگردید شما میتونید به مثلا قرن هفتم هجری، برگردید به قرون اولیه، یعنی از احمد ابن حنبل، ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب، اینا رو گفتگو نکردیم. تبار تاریخی در واقع این اندیشه رو قابل ردیابی هست. ضلع اول پس زمینه فکری، زمینه فکری به مثابه یک بذر هست برای اینکه شعله‌ور بشه و نیازمند یه زمین مهیایی هست. اون زمین مهیا حداقل دو تا مؤلفه میخواد، یک زمینه سیاسی مهیا، دوم زمینه اجتماعی مهیا. زمینه سیاسی باز دو بخشه، نظام‌های سیاسی که اسلامگرایان یا بخشی از جامعه را از قدرت محروم کرده، به لحاظ خارجی در واقع مداخله بیرونی رو داریم، و به لحاظ اجتماعی هم یه طبقه حاشیه نشین محرومی که در واقع سطح سواد و بهرش از امکانات عمومی بسیار کمه. این سه تا ضلع رو که با هم ترکیب کنید میتونیم اون موقع به الگوی اسکینر برگردیم که برای اینکه بفهمیم افرادگرایی در جهان اسلام معاصر چی هست، باید بازآفرینی کنیم فضایی رو که افرادگرایی در اون رشد کرده. این بحثی که با هم کردیم تقریبا به ما میگه که افرادگرایی بر یک چنین بستر فکری و جامعه شناختی در جهان اسلام معاصر رشد کرده، لذا حداقل ما توصیف و تحلیل جامعی نسبت به قضیه داشته باشیم تا بعد حالا اگر خواستیم یک راهکاری رو ارائه بکنیم بهره بیشتری از واقعیت داشته باشد. من از این قسمت هم عبور میکنم، زمان ما هم چون رو به پایان هست. جنس بسیار زیادی از پرسش ها وجود داره که در این حوزه مطالعاتی اگر کسی بخواد ردیابی کنه میتونه اینا رو پیگیری کنه. یعنی با یه نگاه مسئله شناسانه یه بار دیگه به بحث خودمون برگردیم، من فکر میکنم که چند جا وجود داره که قابل پژوهشه توی این بحث افرادگرایی معاصر. یک، بحث ما ناظر بیشتر به افرادگرایی در جهان عرب بود، زمینه فکری و سیاسی. همین پژوهش میتونه تو شبه قاره اتفاق بیفته، یعنی یه کسی بیاد بگه که زمینه های افرادگرایی در شبه قاره به چه صورته. اونجا ممکنه اندیشه سلفی جهادی نباشه، ممکنه دیوبندی جایگزین بشه، سهم دیگران رو ببینه. همین پژوهش میتونه در آسیای مرکزی اتفاق بیفته، حزب التحریر جایگزین خیلی از بحث های اندیشه‌ای بشه. همین پژوهش میتونه در جنوب شرق آسیا اتفاق بیفته، در مالزی و اندونزی، تو فیلیپین میتونه اتفاق بیفته. بنابراین میتونه کیس همین چارچوب کلی جای مختلف پژوهش‌های مختلفی کنار هم قرار بگیره تا در نهایت ما بتونیم این ادعا رو بکنیم که خشونت‌گرایی و افرادگرایی در جهان اسلام معاصر چه ویژگی‌های مشترکی تو همه جغرافیای فرهنگی داره و چه مایزها و مشخصهایی که مخصوص بعضی از مناطقه. این یک بخشی از پژوهش‌هایی که میتونه دنبال بشه و خلأهایی که توی این حوزه مطالعاتی وجود داره. یک بخش دوم عبور جنبش های افراطی ذیل بحث جنبش ها در جامعه شناسی سیاسی بحث میشه. ما در جامعه شناسی سیاسی در تحلیل جنبش ها یه شیفتی داریم از نظریه های قدیم جامعه شناسی جنبش به نظریه های جدید جنبش. در نظریه های قدیم جنبش ها خیلی جنبش ها رهبر محور بود، یک فردی بود که ایده رو مطرح میکرد، مثلا محمد ابن عبدالوهاب یه ایده رو مطرح میکرد، بعد یه گروهی اونو توضیح میکردن، یه سیستم سیاسی پشتیبان اون قرار میگرفت، ترویج میکرد، در نهایت مردم عمل میکردن و اون جنبش ایده خودش رو پیش میبرد. تمرکزگرا بود، سلسله مراتبی بود، سازماندهی شده بود. اما امروز جنبش های ما با جنبش های جدید اجتماعی مواجهیم که رهبر مرکز نیستن، سیالن، شبکه ای عمل میکنن، یه ایده هویتی فقط بر اونا حاکم، رهبر مرکزی نداره با همون ویژگی. لذا مثلا مفاهیم، فرض کنید مثلا بیت کوین تو ادبیات سلفی های جدید به عنوان یک جهاد مالی داره بازخوانی میشه، احیای خلافت روی زمین عبور کرده به الخلافه الافتراضیه یا الخلافه الالکترونیه، اینکه ما میتونیم یه خلافت الکترونیکی داشته باشیم، یه خلافت مجازی که همدیگر رو فقط به لحاظ هویتی ما هر کدوم در دل در گرو این ایده داشته باشیم، اگر هیچ وقت همدیگر رو نبینیم و هیچ وقت نفهمیم که چه رهبری بر ما سازماندهی میکنه، ما به لحاظ هویتی یه کل مشترک رو در واقع داریم تشکیل میدیم. لذا پژوهش در اینکه ذیل جنبش های جدید اجتماعی آینده افرادگرایی در جهان اسلام به چه سمتی داره میره، این یه حوزه خیلی جذاب و مهمی هست که میشه بهش پرداخت. من دیگه خیلی اینکه شیعیان در واقع در نگاه رهبران جریان افرادگرایی چه جایگاهی دارن، اینا پژوهش هایی که جاش خالیه، بعضیا نگاه خیلی تند دارن، بعضیا یکم، اینو میشه مقایسه کرد، پژوهش کرد، به کار امروز ما خیلی میاد. و حالا حوزه‌های دیگری هم هستش که میشه توی این بحث ادامه داد. من در پایان از همه بزرگواران تشکر میکنم. خیلی طولانی شد، ببخشید من پشت سر هم صحبت کردم، اذیت شدید. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میرسونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج بدید.